دنبالم می‌کردند. نزدیک مسجد رسیدم. احساس خوبی داشتم. شاید فکر می‌کردم بچه‌های مسجد به کمکم خواهند آمد. که رضا سیاه رسید و مثل فیلم فارسی‌های زمان طاغوت نوچه‌هایش را عقب زد و تنهایی جلو آمد. مردم نگاه می‌کردند. برای یک لحظه مثل گردباد به هم پیچیدیم. آنقدر زد و زدم که یک باره درد جانکاهی در دستم احساس کردم. از ضربت مشتی که زده بودم دستم شکست کوچکی برداشته بود. رمق نداشتم و خواست خدا بود که مردم جدایمان کردند. خب دوستان، اولین قسمت ترخیص و تنظیم رادیویی کتاب وقتی مهتاب گم شد رو شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت بعدی آن، خدا نگهدار.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران.
این روزا روز و شبش بادی میوزه، گاهی تند و سری که به طوفان پهلو میزنه و یه وقت آروم و آهسته که انگاری نسیمه که داره پاورچین پاورچین رد میشه و عبور میکنه. آسمون میغوره، رعدی برقی درخشی آزرخشی میشکنه تو سکوت، نوریه ها پخش میشه و میپاشه رو زمین، میریزه تو هوا، روشن میشه تن خیابون، نور میده به کوچه ها، عکس میگیرن فرشته ها. آسمون ابریه و یه وقتا به یه نم بارون، ظهری، عصری، دم غروبی، شبی بغضشو باز میکنه، صورت خیابونو آب میزنه و رخسار شکوفه های نورسته صفا و تراوتی میبخشه. گاهی چند قطره از چش ابر چیکه میکنه تا دلی سبک کنه از سیاهی، از تیرگی، از گرفتگی. گرچه ابرا بیشترشون سترونن این روزا که زور آلودگی این همه ماشین بیشتر، انگار آلودگی راه نفس ابر رو بسته، جلوی بارون رو گرفته، راهش رو سد کرده، نمیباره، هست و بی حاصل زنبور بی اصل. ابر ستربن همون سایه دار بیمایه است که راه آفتاب و مهتاب رو میبنده اما کاری از پیش نمیبره. با این همه هوای بهار عین حس و حال دل عاشق، دمدمیه، گذراست، یه لحظه ابره، یه دقیقه آفتاب، یه وقت یهو داره بارون میاد و یه دم آفتابی میشه و داغ، تکیه بهش نمیشه کرد چون هر لحظه یه جوره، یه شکل، نیمیش ز ترکستان، نیمیش ز فرغانه، چون کشتی بیلنگر کج می شد و مج می شد و از حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه. گفتم ز کجای تو؟ تسخر زد و گفت ای جان، نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه، نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمیم لب دریا، نیمی همه دردانه. گفتم که رفیقی کن با من که منت خیشم، گفتا که به نشناسم من خیش ز بیگانه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان عزیز شبهای تهران، در کنار شما هستیم. امیدواریم که بتونیم لحظه های خوبی رو با کمک نوت‌ها و واژه‌ها برای شما رقم بزنیم، در کنار استاد معلم نازنین که هفته گذشته نخستین بار در خدمتشون بودیم و این هفته هم همینطور در ادامه مباحث هفته گذشته. استاد سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما برادر بزرگوار و ارجمند، و امیدوارم که شب خوبی رو در پیش رو داشته باشیم.
درود بر شما. هفته گذشته ما راجع به زمان و زبان صحبت کردیم که گفتیم که این زبان ممکنه که حالا گاهی اوقات به زمان ما نخوره. ما به متون گذشته که نگاه میکنیم، متون فرهنگی و آثار گذشتگان که نگاه میکنیم، بسیاری از اونها انگار با زندگی امروز ما فاصله دارن در واقع، و به رغم اون زیبایی که همشون دارن و گاهی اوقات شاید ما زبان گفتارم الان زبان اون زمان نباشه، ولی وقتی میشنویم از زبان یه نفر دیگه یا یه جای خود، الان تو فضای مجازی که بعضی از صفحه ها هستن که ما رو پرتاب میکنن به قرنهای 3 و 4 هجری و زیبایی هایی رو بر ما رقم میزنن، حتی نسل جدید هم یه ارتباطایی برقرار میکنه، اما ارتباط گرفتن باش سخته. انگار نمیدونم چه دلیلی میتونه داشته باشه، انگار زبونشون متعلق مثلا به اون روزگاره و زبان امروز تغییر کرده، یا دلیل دیگه ای داره، نمیدونم.
البته که پاسخ این سوال در یک حوزه های شاید مستاقیه، یعنی اگر کتاب یا متن به خصوصی مد نظر باشه، آدم شاید بتونه درباره ویژگی های اون اثر به خصوص حرف بزنه و دلیل این عدم مانست و معنوس بودن رو بیان کنه. اما به شکل کلی اگر قرار باشه یک مقدمه گفته بشه که شامل حال همه آثار و متون گذشته بشه و بلکه اساساً پیش نیاز فهم آثار قدما باشه، اینطوری میگیم که شاید بیش از فاصله زمانی و زبانی، بیشتر دلیلش اینه که انسان ظاهراً دو تا تاریخ داره و در دو شأن از تاریخ نفس میکشه، یکی تاریخی که با اون زندگی میکنه و یکی که تاریخی که باهاش ادعا میکنه، حرف میزنه. مطابق تاریخی که با آن حرف میزنیم، دیروز و امروز و فردایی وجود داره، اما تاریخی که باش زیست میکنیم چون این چیزی نیست، چنبریه و دایره واره، و اون تاریخ با تاریخ انبیا از یک سنخه. ما مکانیزمی داریم که بین این شئونات مختلف از تاریخ حرکت میکنیم و جا به جا میشیم، از زمان مادی به زمان قدسی میریم و برمیگردیم. ما در جهان مادی و در زمان مادی زندگی میکنیم، اما حقیقت وجودیمون به زمان قدسی تعلق داره. برای همینه که نهایتاً از همه جا که رانده میشیم و نومید، به سمت اون شأن دیگر خودمون حرکت میکنیم، چنان که فیلمثل در مریضی ها و بیماری ها ابتدا حسب زیست در جهان مادی و مادیتی که داریم سمت دکتر و دارو میریم، اما کمی بعدتر از دوا به دعا میرسیم، جا به جا میشیم، تغییر ساحت میدیم، از شأنی به شأن دیگه حرکت میکنیم، سمت اصل وجودی و حقیقت وجودیمون حرکت میکنیم. در واقع زندگی انسان دو شأنی است، زندگی در این دو ساحت کاملا متفاوت با یکدیگره. در تاریخ مادی مسابقه و زد و خورد و آدم کشی، همین حالا جنایتی که از سوی صهیونیست‌ها در یه منطقه از جهان داره اتفاق میفته، جفایی که بر مسلمانان غزه میره، مظلومیت که اون مردم باش مواجهند، و کودکانی که به دلیل محاصره دارویی و غذایی رنج میکشند، و کشتار و فجایعی که داره اتفاق میفته، اینها هر کدومش دل سنگ رو آب میکنه، چون در حقیقت به شدت و حدتی است که اساساً قابل تماشا کردن نیست، اما میبینید که انگار در جهان بسیاری که دستشان میرسه کاری بکنند چشم فرو بستند، چون حساب تاریخ مادی حساب و کتاب دیگریه، سود و زیانش متفاوته. زمان مادی و تاریخ مادی تاریخ پادشاهان و شاهان، تاریخ قیصرها و کسراهاست. شما قیصر و کسرا رو بگذارید کنار رسولان الهی و آرمانهای ایشان رو مقایسه کنید تا ببینید چه جهان متفاوتی دارند و از دو ساحت گوناگون میرسند. معلومات مردم به تاریخ مادی است، در واقع به تاریخی که ویلدورانت و هرودوت و گزنوفون و امثال اینها روایت کردند و نوشتند. با این تاریخ فقط ادعا میکنند و فضل میفروشند. هست به این حساب و کتاب فیلسوف بودن یا فیلسوف شدن، یعنی دو سه دستگاه فلسفی رو به خاطر داشتن و این گفتن و دانستن این که مثلا سقراط و افلاطون و ارسطو چه گفتند. همینا رو که از بحر باشی و از حفظ باشی، در واقع تو داری مسلط به عالم فلسفی و دستگاه فلسفی. اما فیلسوفان زندگی کردن چیز دیگری است و فارغ از این هاست. در همین تهران 20 سال پیش در واقع آقای بود ساده و کشاورز بزرگ و بزرگوار، جناب آقای دولابی، گمونم سال 82 در حقیقت مرغ جانش پرواز کرد و به دیدار اخشتاف. آقای دولابی یک کشاورز ساده بود که به حکمت زیسته بود و زندگی کرده بود و پاسخشو گرفته بود، به نحوی که دیگران وقتی کنارش می نشستند احساس اطمینان و آرامش خاطر و روشنایی داشتند، از اون نور می گرفتند، کنارش امن بود، آرام بود، آرامش داشتند، حس اطمینانی رو منتقل می کرد که در هیچ وقت و هیچ کجا و هیچ جور پیدا نمی کنی. به یقین یک یقین به خصوصی رو منتقل می کرد. این حس امن و امنیت ها شما با هیچ دارو و دوایی، با هیچ مشاور و متخصصی پیدا نمی کنی. بسیاری از کسانی که کنار آقای دولابی قرار می گرفتن و در سایه امنش ساعتی می شستند، این حس امن و آرامش رو روایت می کردن. می دونید فرق ناخدای کشتی با دیگرانی که توی اون قایق نشستند، فرق اطمینان به اون ابزار جزئیه که در واقع ناخدا داره. وقتی کسانی سوار اون تخت پارند، وقتی به موج و طوفانی برخورد میکنند، به ناخدا نگاه میکنند، پس به یقین او ایمان میگیرند و آرام میشن، چرا که او اطمینان داره به واسطه اطلاع و علمش، به خاطر تجربه و تخصص و شناختش. اینه که حس اعتماد و اطمینان رو به مسافرانی که همراه او در کشتی سوارند میده که اوضاع امن و آرومه. ایمان آقای دولابی و اطمینانش یقینش ایمنش میکرد و این حس امنیت رو منتقل میکرد. او معنای حضوری علاوه ذکر الله بود، این یقینه که آرامش بخشه، وگرنه آرامش دیگری در جهان نیست. در تاریخ حقیقی امروز و فردا و دیروزی نیست، گذشته و آیندهی وجود نداره. تاریخ حقیقی حقیقتیه که در هر لحظه متجلی میشه، یه خط طولی، یه سیر تقویمیه. برای همینه که یه آدمی مثل حافظ وسط قرن 8 هجری یهو در یک شبی در حقیقت به بیتی میرسه که میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. یعنی داره خبر واقعی رو میده که متعلق به دیروز و دیروزتر عالم نیست، خبریه که متعلق به همین حالاست، همین الانه، همین آنی که در او هستیم و نفس میکشیم. در حقیقت ازل تا ابد تو همین یک نفس جا میگیره و قرار داره، زیرا در این تاریخ توالی وقایع از جنس زمان و به شکلی خطی و طولی نیست. اصلا زمان در این تاریخ اون معنای مادی که متعلق به جهان ماده است رو نداره. زمان به مفهوم مادی اینجا نیست. خط و امتداد و در طول هم بودن وقایع و از پی هم اومدنی تو کار نیست. انگار کن گذشته و حال آینده در یک نقطه، در یک دایره همه به هم میرسند و همه در آن واحد وجود دارند. تا مخاطبان ملول نشند از این صحبت مدام، یه موسیقی بشنویم، یه تأملی بکنیم، برگردیم و ادامه بدیم. بله، عرض میکردم که انسان ظاهراً دارای دو تاریخه، دارای دو شأن زمانیه. یکی همین که صورت ظاهر و تتابع طولی بقای، و دیگری تاریخ حقیقی که همه چی به آن و لحظه برمیگرده، ازل تا ابد تو همین دم و دقیق است. یه مثال بارزش که بارها شنیدیم و مخاطبان هم شنیدند و با اون آشنان، همون فرموده کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا است که خبری دیگر از همین شأن تاریخ انسانه، که نشون میده کربلا واقعی در قرن 61 هجری نیست. حادثه‌ای که در یک زمان، در یک مکان، در یک جغرافیا حادث شده و به آخر رسیده. حادثه‌ای که مورخین در یک گوشه تاریخ روایتش کردن، بلکه عاشورا همه زمانها و کربلا همه جغرافیای عالمه. واقعیه که همین حالا در حال رخ دادنه، در هر لحظه واقع میشه، خبر همین دم و دقیقه است. انگار تو با هر دم در متن عاشورایی به دنیا میایی و باز با هر بازدم در متن عاشورایی چشم میبندی. اون کاروان هر لحظه در حال عبور و گذره و در حقیقت تو با هر نفس باعث معلوم کنی که در کجای جهان و با که در کدام صف ایستادی. هست به این شأن خورشید سر بریده کسی است که هر صبح بر نیزه روز از بام به شام برده میشه، چنان که اون سر مبارک رو اون خورشید تابان رو به شام بردن. در واقع فاصله زمانی وجود نداره، همین لحظه با همین آن. شما وقتی سیاه میپوشی در محرم، منظورت عزاداری برای واقعی در قرنها آن سوتر نیست، منظورت پاسداشت یک حادثه تاریخی نیست. تو با این عمل این فاصله زمانی رو بر میداری و خودت رو در اون شأن و اون ساحت قرار میدی. اصلا کمال تجلی اعمال و مناسک دینی در این گذر و گذشتن از زمان سپنجیه، یعنی اون که در نماز ایستاده به واقع چنانه که در محضر حضرت حق ایستاده. شنیدی لابد حال حضرات معصومین علیهم السلام در نماز که چون می ایستادن تمام وجودشون به لرزه می افتاد از هیبت حضور حضرت حق، از خوف تجلی حضرت واجب الوجود، از فرط حضور. نماز عاشقا این حضور، چون اونا رو از این زمان سپنجی خلاص میکنه و این بند رو از پاشون باز میکنه و موجب پروازشون میشه. سجده راهیه برای عبور از این سجن، از دنیا سجن المؤمن، و راه خلاص شدن از این سجن سجده است که به کمندش از اون میگذرند و رد میشند و بالا میرند. اون که به نماز ایستاده در کمال نهاییش از زمان سپنجی رها میشه و به ساحت زمان قدسی ورود میکنه. زمان قدسی حسب قول اون اسطوره‌شناس معروف میرچا الیاده، لحظه وقوع خاطره ازلیه، زمانی که تنها و تنها در نسبت حق و در ربط و ارتباط با خداوند جل جلاله معنا پیدا میکنه. سر قدسی بودنش هم تو همین ربط و پیونده، این ارتباطه که او رو مقدس میکنه. در هر چیز قدسی نشان و نشانه از هستی او تعالی هست. مکان قدسی صحنه تجلی واقعی آسمانی، زمان قدسی ساعت اتفاق افتادن خاطره ازلیه، نماز کمالش جلوه ای از این گذر و گذشتن. تو زمان قدسی حادثه ها روال خطی ندارن، دیروز و امروز و فردا نیست. تو زمان قدسی همه تقدس در هر لحظه قابل رؤیته. اون که فرمود قرآن و چنان بخوانید که وصل شید به صدا و لحن حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، چنان که او صلی الله انگار داره قرائت میکنه، و بعد چنان بخوانید تا به قرائتی برسید که حضرت جبرئیل بر رسول مکرم اسلام خوند، تا در نهایت مستغرق بر کلام حضرت حق شید که قرآن کلام اوست جل جلاله، گویی به این واسطه از چنبره این زمان رها میشی و به لحظه نزول قرآن در واقع وصل میشی و میرسی و این زمان رو پشت سر میزنی و به زمان قدسی ورود میکنی، زمانی که خاطره واقعی آسمانی در اون به وقوع پیوسته یا در حال وقوع و در حال اتفاق افتادنه. همون آن داره رخ میده و تو در آن واحد در حقیقت اون رو داری تماشا میکنی. اگه سوال این باشه که حالا همه کس میتونند این تماشا رو داشته باشند و برای همه کس مقدوره، پاسخش طبیعتاً اینه که نه، برای همه عمومیت نداره، همگانی نیست، گرچه که همگان قابلیت این تماشا رو بالقوه دارند، اما این که بالفعل بشه و به فعل در بیاد و این که چه کسی با چه همتی و بیش از اون با چه عنایتی اونو به فعل برسونه یه مطلب دیگریه. لذا این نظاره، این سرکشی و سکونت در زمان قدسی عمومی نیست و آسونی به دست نمیاد، زیرا که به قول خواجه گفت تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. باید به عالم قدس نسبتی برسونی تا مسافر زمان قدسی بشی، ورنه این سفر بی چیزی اتفاق نمیفته. حلاوت عبادت در رهایی از زمان معاصره و قرار گرفتن در زمان قدسی، یکی شدن با لحظه تعظیم آدم در برابر خالق هستی، حضور در فضای عالم قدس برای دل سنگین از معصیت مثل منی اتفاق نمیفته. تجربه همزمانی با عاشورا دلی رو میطلبه که مستعده، که آماده رستن از خود و خودیت خودشه. به قول او که گفت که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز. با این همه یکی از راه‌های در حقیقت درک این زمان قدسی یا یکی از راه‌های قرار گرفتن در تاریخ قدسی در حقیقت قرار گرفتن در افق مرگ، یعنی در حقیقت این که فرمود برای آخرت چنان باش که انگار هر لحظه یا همین لحظه مسافری، اشارتیه به این تغییر تاریخ و ورود در ساحت قدس. چون آدم وقتی در افق مرگ قرار میگیره، زمان خطی و طولی به زمان و تاریخ قدسی نقل مکان میکنه. در واقع قرار گرفتن در افق مرگ یا مرگاگاهی راهیه برای شکست زمان سپنجی و عبور از این زمان خطی. یکی از مشخصه های روایت در مشرق زمین و یکی از عمده ترین تفاوت های روایت شرقی با روایت مادی و مغرب زمینی همین مرگاگاهیه. یعنی شما وقتی فیلمثل روایت تاریخ بیهقی رو میخونی، در تاریخش نگاه که میکنی، یکی از بارزترین مشخصهای اون تاریخ همین مرگاگاهی و خداباوریه. شاید در یه فرصت دیگری، در یه برنامه دیگری به تفاوت نگاه مغرب زمینی و نگاه شرقی پرداختیم و خصایص و مشخصهای علم مدرن و تفاوتش با نگاه دینی در حقیقت در یه فرصت مشروحتری باز گفتیم. اما اجالتاً برای این لحظه و در همین قیاس تاریخ بیهقی رو اگر نگاه کنی و با تواریخ مغرب زمینی یا تاریخ‌هایی که مستشرقینی که تاریخ شرق رو نوشتن با اینها مقایسه کنی، در حقیقت اون چه که معلومه روایت بیهقی چنانه که انگار هر لحظه برای خدا ناظر و حاضره، چندان که حاضر نمیشه قلمش رو به ناحق بگردانه، بلکه مثلا در فرازی از تاریخش تذکر میده که خردمند آن است که به نعمتی و عشوهی که این جهان دهد فریفته نشود و برحذر باشد از باستودن آن که میدهد و زشت میستاند بی محابا. یا در جای دیگه میگه این جهان گذرنده است و همه بر کاروانگاهیم و از پس یک دیگر میرویم. این همون مرگاگاهیه که عرض کردم، حضور داشتن در زمان قدسی و فریفته نشدن به زمان مادی و مختصات اون که آدمی رو به غفلت دچار میکنه، چندان که وامیمونه از رفتن تو مسیر حقیقت. بیهقی در مقدمه معروف ترین بخش تاریخش که اون روایت بردار کردن حسنکه که دیگه معروف خاطر عام و خاصه و همه تقریبا میدونن، خیلی به زیبایی می نویسه. زیباییش هم در لفظش هم در معناش. می نویسه امروز که من این قصه آغاز می کنم، از این قوم که من سخم خواهم راند، یک دو تن زندن در گوشه افتاده و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته شده است و به پاسخ آن چه از وی رفت گرفتار. یعنی خودش در حقیقت قیامت رو حاضر کرده و داره درباره این آدم میگه که او به پاسخ آن کاری که کرد داره انجام میده و در واقع اضافه میکنه که پس ما را با او کار نیست، هر چند مرا از وی بد آمد. چه عمر من به 65 آمده و بر اثر وی می باید رفت و در تاریخی که می کنم سخنی نرانم که به تعصبی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را، بلکه آن گویم تا خوانندگان با من اندر این معنی موافقت کنند و طعنی نزنند. بعد ادامه میده این بوسهل مردی امامزاده و محتشم و فاضل و ادیب بود، اما شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکد شده و لا تبدیل لخلق الله، و با آن شرارت دلسوزی نداشت و همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی. این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و تضریب کردی و علمی بزرگ بدین چاکر رسانیدی و آنگاه لاف زدی که فلان را من فرو گرفتم و اگر کرد دید و چشی و خردمندان دانستندی که نه چنان است و سری می جنبانیدندی و پوشیده خنده می زدند.